لذا این رو هم عرض بکنیم و بعد بریم سراغ اون نظری دیگری که میگه اصلا آغاز داشته باشه.
نیاز به آغازگر نداره.
آغازگر نمیخواد، حتی با پذیرش آغازمندی جهان. اون رو بعد جداگونه باید بهش بپردازیم. خب حالا این نظریه که میگه جهان نه آغاز داره نه ازلیست، این چگونه نظریست، از کجا آمده و چه توجیهی برش داره و بعد ببینیم که چه نقدهایی برش وارده. این دیدگاه از آقای هاکینگ هست که هم چند سال پیش هم فوت کرد و در واقع بحث‌های الهادی رو در جهان فیزیک شاید جامعه ما بیشتر با او از طریق او بیشتر با بحث‌های الهادی آشنا شد و خیلی جای دیگر جهان هم همینطور هست. خب ببینیم که ایشون دقیقاً چی میگه. ایشون قبلاً یک بحثی رو، کتابی داره که این کتاب خیلی هم در عالم فیزیک مورد توجه بوده به نام The Brief History of Time که به زبان فارسی هم چند تا ترجمه داره، تاریخچه زمان. در اون کتاب خب ایشون نظریه مهبانگ رو میپذیره، این از یک طرف. این مدل های مثل مدل نوسانی و اینها هم که می گفتن که چرخه های بی پایانی از قبل و بعد وجود داره و جهان ازلی است، این رو هم نمی پذیره. اصل وجود چرخه ها رو انکار نمی کنه، اما ازلی بودن و بی نهایت بودنش در گذشته و احتمالاً در آینده
نفیش.
این رو نمیپذیره به دلیل یک سری داده‌های علمی که در واقع مانند قضیه بی جی وی، مثل قانون آنتروپی، اصل دوم ترمودینامیک و یه سری مسائل دیگری که فیزیک جدید بهش رسید. بنابراین ازلی بودن زمان یا جهان رو ایشون نمیپذیره و در اون کتابش به اینجا میرسه که باید یک تکینگی وجود داشته باشه. تکینگی یا سینگولاریتی یا به اصطلاح سینگولار پوینت، نقطه تکین، قبلا هم اشاره بهش داشتیم. طبق نظریه مهبانگ در واقع شما هرچی برید عقب جهان کوچکتر میشه دیگه، اینقدر کوچکتر میشه تا برسه به یه نقطه تکین. اون نقطه تکین که اون رو آغاز جهان در واقع تلقی میشه، ببینید اون تکینه. یعنی چه تکینه؟ یعنی اون نقطه آغاز یه ویژگی هایی داره که با دیگر نقاط عالم فرق میکنه. در اون نقطه تکین چگالی بیش از حد و اونقدر شگاله که شعاع صفر میشه و وقتی شعاع صفر شد، با توجه به اون نظریه اینشتین که فضا زمان در واقع ابعاد ماده هستن و وقتی ماده بی نهایت شگال شد، این در واقع فضا زمان هم دیگه صفر میشند، یعنی خمش و این فشردگی یه خمش ایجاد میکنه که فضا زمان رو هم خمیده میکنه، گرد میکنه، فشرده میکنه تا اونجایی فشرده میشه که دیگه شعاعش صفر میشه، دیگه فضا زمانی نیست. بنابراین فضا زمان از اونجا آغاز میشه، ماده فضا زمان با هم دیگه آغاز میشن، اون میشه نقطه آغاز جهان، همون زمان، حالت بیگ بنگ.
درسته.
خب ایشون در اون کتاب Brief History of Time این دیدگاه رو مطرح میکنه و میگه به ناچار ما باید بریم به سمت یک تکینگی و تکینگی رو بپذیریم. میگه اما یه مشکل پیش میاد که اگه ما تکینگی رو پذیرفتیم، در اون نقطه تکین علم فرو میریزه،
این تحلیلی نمیتونه کنه
دیگه، علم هیچ جوابی نداره که این چیه، چه جوریه، چرا پدید آمد، چی شد، چرا اینا همه بر اساس مبانی نسبیت اینشتین در واقع شکل میگیره و اون نظریه نسبیت اینشتین وقتی به جایی رسید که شعاع صفر بشه هیچ حرفی برای گفتن نداره. یعنی دیگه علم، علم جدید، علم فیزیک هیچ حرفی برای گفتن نداره. میگه خب وقتی این طور شد چه بلایی سر ما فیزیکدانا در میاد؟ هیچی، باید بریم بگیم این کار خدا بوده. وقتی دیگه علم نتونه توضیح بده تنها یه راه پیش پای ما میمونه و اون این که بگیم خدا کرده این کارو. خب میگه ولی این که بخوایم بگیم که خدا کرده و دیگه علم حرفی برو گفتن نداره، این به مزاق فیزیکدانا خوش نمیاد. ما فیزیکدانا خوشمون نمیاد. پس باید یه راهی پیدا کنیم که یه تبیین علمی پیدا کنیم و در واقع علم رو بیاریم وسط، برای ما حرف بزنه، توضیح بده، دیگه نیاز نباشه زحمت به خدا بدیم تا او بشه تبیین جهان و تبیین علمی بکنه. خب چجوری این کارو بکنیم؟ ایشون میاد و تلاش میکنه که یه بنیاد جدیدی و یه راه جدیدی رو در فیزیک باز کنه در حوزه کیهانشناسی که بتونه اون در واقع مهبانگ و پیدایش جهان رو توضیح علمی بده و خدا رو بازنشسته بکنه، دیگه بفرسه بره استراحت بکنه و دیگه خدایی در کار جهان نباش. این تمام تلاشی است که میخواد بکنه.
اگه اجازه میدید ما تو این بخش برنامه همین که فرصتی به شنوندگان محترم بدیم و تبیین بحث رو بیشتر و دقیقتر بتونیم دنبال کنیم، بعد از فاصله ای که از تهیه کننده محترم میگیریم انشاءالله دنبال کنیم. الله 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 سبحان الله والحمد لله. برنامه رباب معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف. سبحان الله والحمد لله سبحان شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید. جناب استاد چاکرین، ما در بخش اول برنامه امروز در نقد نظریه که از سوی هاوکینگ مطرح میشه و قائله که جهان نه آغاز دارد و نه ازلی است، مباحثی رو اشاره کردید ضمن پذیرش نظریه مهبانگ و اینکه بالاخره جهان در نقطه آغازین یه نقطه صفری بود که این نقطه صفر ابهامی رو در حوزه فیزیک درست میکرد که حالا این نقطه صفر از سوی چه کسی شروع شده، که اشاره کردید که اینجا معمولا تبیین نیاز به خدا مطرح میشد. هاوکینگ اومد در همین قسمت برای اینکه در حوزه فیزیک تبیین ارائه کنه و نپذیرفتن خدا رو تبیین کنه از جهت علمی در حوزه کیهانشناسی، مطالبی رو داشتید اشاره میکردید که بعد از این فاصله بشنویم ببینیم چه تبیینی رو جناب هاوکینگ مطرح کرده.
بله، ببینید حالا آقای هاوکینگ برای اینکه بتونه تبیین بده از مهبانگ که نیازی به خدا نداشته باشه، چند تا مسئله رو مطرح میکنه. میگه اولا ما باید چه کار کنیم؟ یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه که بیایم نظریه کوانتوم را و فیزیک کوانتومی رو بیایم با کیهان شناسی یعنی فیزیک کیهانی به همدیگه مرتبط و تلفیق بکنیم. چون ببینید قبلا هم اینو عرض کردم، فیزیک در حوزه ماکروفیزیک یعنی سطح بزرگ مقیاس از نظریه نسبیت اینشتین پیروی میکنه و با اون داره کار میکنه، موفق هم هست، داره جلو میره. تو سطح ریز مقیاس ها و جهان زیر اتمی از نظریه کوانتوم و مکانیک کوانتومی داره استفاده میکنه، باز اینم تو کار خودش بسیار موفقه. ولی این دوتا با همدیگه جور در نمیان. یعنی شما نمیتونید نظریه کوانتوم رو بیارید تو جهان میکروسکوپی، جواب نمیده، به مشکل برخورد میکنه و یه تعارضاتی پدید میاد با نظریه نسبیت اینشتین. بنابراین این مشکلیه که فیزیکدانان غیر از حالا این بحثایی که تو حوزه خودشناسی مطرحه، اصلا تو کل فیزیک هم این مسئله مطرح هست که دانشمندان دنبال این هستن که یه جوری این دوتا رو با همدیگه بتونن یه تلفیق بدن، یه کلان نظریه‌ای به دست بیارن که بتونه هم در سطح ریز مقیاس ها و هم در سطح بزرگ مقیاس ها کار بکنه. این در سطح کلان یا به اصطلاح مینستریم فیزیک مطرح هست، یعنی فیزیکدانان دنبال این هستن. اما در حاشیه تو بحثای خودشناسی هم این جدی میشه و آقای هاکینگ میاد توی این حاشیه، میخواد در واقع مسئله خدا رو با این حل کنه و خدا رو کنار بزنه. پس میگه اولا ما باید چی کار کنیم؟ بیام اینجاست که سر و کله یه چیزی پیدا میشه به نام کیهانشناسی کوانتومی، کوانتوم کازمولوژی، که در واقع نظری کوانتوم رو بیاریم تو کیهانشناسی. عرض کردم تو مینستریم یا مسیر اصلی فیزیک این هست، نه به خاطر حالا مسئله خدا و کنار زدن خدا، اما آقای هاکینگ میاد توی این قضیه هم میخواد استفاده بکنه. این مدت ها داره روش کار میشه، خیلی کار شده، ولی هنوز به نتیجه مهم و درخور توجهی که بتونه مشکلات فیزیک رو در این جهت حل بکنه و رفع بکنه نتونستن. یکی از گیرای اصلی که دارن اینه که باید بحث گرانش کوانتومی رو حل بکنن که حل نشده. تعمیم اصل عدم قطعیت هست به بحث زمان انرژی که این حل نشده. یه مسائلی داره که بالاخره هنوز نتونستن جدی حلش بکنن و مشکلاتی داره. ولی به هر جهت آقای هاکین سعی میکنه این راه رو بره و یه جورایی تلفیقایی بکنه. کارایی هم که میکنه و پیشنهاداتی هم که میده با اینا، اینا تو این زمین ها اینا علمی نشده، یعنی هنوز جامعه علمی نپذیرفته و با مشکلات روبروس. خودش هم توجه داره، تأکیدم میکنه، میگه نه حالا فعلا یه پیشنهاده. این یه مسئله که پس نظر کوانتوم رو بیاریم توی کیهانشناسی و کیهانشناسی کوانتومی تشکیل بدیم. این یه مسئله. مسئله دیگری که مطرح میکنه، البته اینا در طول همون مرتبط با هم هست، بحث زمانه. ببینید محور اصلی دیدگاه هاکینگ در مورد آغاز یا بی آغازی، ازلی بودن یا ازلی نبودن، مسئله زمانه. که آیا این زمان ازلی است یا زمان آغاز دارد، یا اینکه نه ما میتونیم یه تصویری از زمان بدیم که نه ازلی باشه نه آغاز داشته باشه، و وقتی این تصویر رو دادیم این جهان ما مسئلش حل میشه. اگه ما تونستیم یه تصویری از زمان بدیم که این زمان نه ازلی باشه نه آغاز شده باشه، یعنی نقطه تکین داشته باشه، اینجا میاد چه کار میکنه؟ ایشون میگه ببینید ما الان این زمان که ما الان باش داریم کار میکنیم، چه عموم مردم، چه تو علم فیزیک، چه فیلسوفان، تصوری که کلن از زمان هست چگونه تصوریست؟ تصور عمومی، عمومی نه یعنی عوام و ناست، دانشمندان، عامه مردم، فیلسوفان، همه
منه.
همه یعنی اکثریت قریب به اتفاق انسان‌ها، تصورشون از زمان یک تصور اقلیدوسیه. ببینید نگاه اقلیدوسی به زمان چگونه است؟ خوب دقت کنید، ما تو هندسه اقلیدوسی سه جهت فضایی به تعبیر فیزیکدانان داریم، به تعبیر عرفی مکانی، طول، عرض، ارتفاع، درسته؟ و میگیم ماده سه تا بعد فضایی داره، طول و عرض و ارتفاع، یعنی هر پدیده فیزیکی این خصوصیت رو داره. عرضم به حضور شما یه بعدم بعد زمانی در نظر میگیریم که قبلا هم گفتیم در فیزیک این چارتا رو با هم میبینند، یعنی جدا نیست فضا و زمان، فضا زمان مطرحه توی فیزیک. حالا تفاوت این عرضم به حضور شما ابعاد فضایی با بعد زمانی چیه؟ یکی از اساسی ترین تفاوتاش اینه که ابعاد فضایی رفت و برگشت دارن، یعنی دو طرفن، پیکانشون دو سویه حرکت میکنه. شما میتونید بالا برید، میتونید پایین بیایید، میتونید چپ برید، میتونید برگردید به راست. ببینید این طول و عرض و ارتفاع یا عمق، این سه تا هر سه قابل رفت و برگشت هستند، درست؟ پس دو طرفه هستند، پیکانشون دو طرفه است. اما زمان چی؟ زمان پیکانش یک طرفه است، یعنی فقط شما میتونید از گذشته به آینده برید، از آینده به گذشته نمیشه برگشت، درسته؟
نه.
ببینید شما حالا بعضی حرفای امروزه میزنن آقا سفر در زمان و
گذشته
و فلان و بهمان، اینا فعلا مجازگویی و اینها چیز واقعیت علمی وجود نداره. مثال میزنیم، ببینید شما فرض کنید الان روی این میزی که جلوی بنده هست یک لیوان چای، این بیفته و بشکنه، بیفته رو زمین، وقتی افتاد روی زمین میشکنه، اجزایش پخش میشه، چایی که داخلش هست پخش میشه. خب شما میتونید فیلم برداری کنید، شما میتونید فیلم برداری کنید وقتی این اتفاق افتاد، بعد چیکار کنید؟
برگردیم عقب،
بعد فیلم رو از اول طرف، یعنی از انتها به اول نمایش بدید. شما اینجا چی میبینید؟ میبینید که داره این اجزا، این مثلا چای اجزایش داره جمع میشه، این اجزای خرد شده این لیوان داره جمع میشه، بعد همه جمع شدن، آبا اومد، چایا اومد توی این مثلا لیوان، لیوان حالت ایستادگی پیدا کرد روی زمین، مثلا یه حالت که از بالا می افتاد و بعد داره میاد بالا و میشینه روی میز من. خب اینجا آیا واقعا زمان برگشت؟ زمان بر نگشته. شما دوباره الان که دارید این فیلم رو میبینید، الان که دارید میبینید داره اون صحنه از عقب نمایش داده میشه، ولی الان که شما دارید میبینید باز پیکان زمان رو به جلوست، منتها بله آغازش نقطه شکستگی و پخش شدگی این چای و لیوان هست، انتهاش اینه که این روی میز قرار داره، ولی باز داره بله. پس خود زمان بر نمیگرده، این تصویرم دوباره داره به هم
جلو میزه.
بله. خب حالا ببینید ایشون اومد، هاکینگ میگه ببینید ما اگر بیایم این فضا زمان اقلیدوسوری رو بذاریم کنار و لورنتسیش کنیم، اولا در فضا زمان لورنسی ما یه بعد فضایی داریم یه بعد زمانی داریم،
فضا و زمان جدا میشن،
این فضا زمان ما سه تا بعد فضایی نداریم، دو تا بعد داریم، یه بعد فضایی یه بعد
زمانی.
اینا هم اینطور نیست که در اونجا اینها تفکیک شده باشه کار کردشون و چگونگیشون که این یک طرفه باشه اون دو طرفه. این نیست که حالا لورنس اومده باشه و گفته باشه ما میتونیم زمان رو به عقب برگردونیم، اما این تفکیک صورت نگرفته. میگه اینجا یه کار دیگه باید ما دستش بزنیم، دست این فضا زمان لورنسی، لورنسیش بکنیم و بیایم زمان رو موهومی کنیم. این زمان موهومی یا ایمجینری تایم چیه؟ میگه ببینید ما در ریاضیات یه چیزی داریم به نام اعداد موهومی. اعداد موهومی ببینید غیر از اعداد واقعی هن که معدود واقعی رو داره برای ما در واقع شمارش میکنه. این یک به تعبیر حقه ریاضیه، یعنی شیوه است، یه متده که ما به کمک این میتونیم یه کارایی بکنیم، مثلا یه راهایی میان بری پیدا کنیم، یه سری مسئله حل بکنیم. اما اینا گویای واقعیتی در جهان بیرون نیستن. لذا وقتی اومدیم مثلا فرض کنید که یه کمپرسوری رو طراحی کردیم، این رو بالاخره ما درسته ممکن از عدد موهومی تو محاسبات استفاده بکنیم تو تا، ولی بعد با اصلی اینو بیام چیکار کنیم، واقعی آزمایش کنیم و اندازه‌گیریمون در مرحله آزمایش و نتیجه گیری و تجربه باید واقعی باشه.
درست. الان زمانم با همین حالت باید در نظر بگیم. خب. با این نگاه
ایشون میگه ببینید ما میتونیم چیکار کنیم. اون بیگ بنگ بود دیگه، ما بله. که آغاز میدونستیم و قبلا همین آقای هاکینگ گفتن به یه تکینگی برسیم، ما یه کاری میتونیم بکنیم که به تکینگی نرسیم، به نقطه تکین نرسیم. چی کار کنیم؟ بیایم زمان رو در اون موقع مهبانگ تو اون زمان به اصطلاح پلانک که 10^-43 ثانیه، این ثانیه 43 ثانیه نیست، 10^-43 از 1 ثانیه منظوره، در اون زمان یعنی از موقع مهبانک تا این دوره پلانک، زمان پلانک، حالا این دوتا هم دوتا اصطلاح ناچارم صرف نظر کنم از تفاوتاش،
فرصتی هم نمیم استاد نمونه، فقط سریع جمع کنیم.
اون موقع رو ما چه کار کنیم؟ زمان رو موهومی فرض کنیم،
تو این بحث شکلی تکینگی شکل
و بعدش رو دیگه بیام همین ریال تایم و زمان واقعی که میشناسیم و اقلیدوسی هست و اینها باش آشنا هستیم و مورد شهود ماست لحاظ بکنیم. پس خب حالا اگه ما زمان رو موهومی فرض کردیم چه اتفاقی میفته؟ ایشون یه نتایجی میگیره، نمیدونم وقت هست
نه اصلا فرصتی نداره. من فقط چون تبیین بس
دیگه انشالله.
بله انشالله، چون تبیین بس به این پیوستگی نیاز داشت، من دابلای مباحث جناب استاد شاکری نیومدم تا بحث رو بتونن جمع کنن، که حالا وعده میدیم انشالله به شنوندگان محترم در مجال آینده این بحث رو دنبال کنیم. در تبیین نظریه‌ای که قائل بود در نحوه شکل جهان، که جهان در واقع بر اساس همون نگاه‌هایی که در حوزه کیهان‌شناسی مطرح می‌شد که نه آغازی دارد و نه ازلی است، اینجا نظریه ایرای هاپکینگ مطرح میکنه و تبیینی که از مقوله زمان ارائه میکنه نهایتا موهوم بودن زمان رو مطرح میکنه، تا برسونه به این که نهایتا اون تشکیک و شبهه‌ای که مطرح میشه گویا خدایی را برای شکلی جهان نمیتونیم در نظر بگیریم، این موانع شبهه است که مطرح میشه. تبیین دقیق‌تر و بیشتر و ادامه مباحث رو ان شاءالله واگذار میکنیم به مجال بعدی و در واقع نقد این دیدگاه که ان شاءالله حتما برنامه آینده ما رو دنبال کنید، که چون بحث‌های تبیینی دیدگاه هاکینگ مطرح شده حتما باید نقد اون رو هم بشنویم. با توجه به اتمام برنامه امروز حتما برنامه بعدی رو دنبال کنید تا نقدهای جناب استاد شاکرین رو هم به این مسئله بشنویم. تشکر می‌کنم جناب استاد از حضورتون در برنامه امروز، از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم، و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارش.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. الله الله
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، در بارگاه انتظاری از نفس آسمان شوی
بسم الله الرحمن الرحیم و نفخ فی السور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. از این آیه شریفه سوره مبارکه زمر که آیه 68 هست استفاده می شود که دو نفخ سور داریم. یک نفخ سور نفخه صعقه و اماته هست که وقتی در اون سور دمیده می شود تمام موجودات زنده جان می دهند، و یک نفخ سور داریم نفخ احیاء هست و همه موجودات زنده می شوند. بحث در نفخ دویم که وقتی که در نفخ دویم همه زنده شدند و سر از گورها و قبرها در آوردند چه حالی برای انسانهایی که محشور می شوند هست. در سوره مبارکه عمه اونجا می فرماید یوم ینفخ فی السور فتأتون افواجا، آیه شریفه 18. تمام کارهایی که ما در این دنیا انجام می دهیم و تمام افکار و عقایدی که در این عالم کسب می کنیم اینا همه یک ملکه می شوند و یک حالت ثابت می شوند برای روح ما و جان ما. ما حرف می زنیم یا راست است یا دروغ، هر دو یک حالت و صفت و پرتو در روح ما دارند و همینطور مطالبی را گوش می دیم، یا غیبت و تهمت از خدای نخواسته یا حرف راست و درست است. هر کدام از این شنیدنی ها یک پرتو و انعکاسی برای روح ما دارند و همینطور اعمال دیگری را که انجام میدیم، از دستمون، از زبانمون، از چشممون، سایر اعضا و جوارحمون، اینا همه یک انعکاسی در روح ما دارند. اون انعکاس هم نه مثل این که یک ساختمانی پیکرش ساخته شده باشه و فقط بخوان رنگ بهش بزنند، از اینها خیلی بالاتر هست. انعکاس اعمال و اخلاق و عقاید برای روح و جان ما عیناً مثل اجزایی هست که همراه او ساختمان را می سازند، پیکره ساختمان را بالا میارن، مثل خود سنگ و آجر و بیم و این تشکیلاتی که خود پیکره را می سازد. همین شنیدنی ها، همین حرف زدن ها، همین نوشتن ها، همین فکر